ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. وزیر کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حقوق بازنشستگان تا روز جمعه خبر داد. کردها منطقه فدرال در شمال سوریه تشکیل دادند. آمریکا اقدامات گروه حکومت اسلامی را نسل کشی دانست. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. علی ربیع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید به دستور رئیس جمهوری ایران حقوق اسفند ماه بازنشستگان کشوری از روز جمعه قابل برداشت است. آقای ربیع به خبرگزاری ایرنا گفت که با دستور حسن روحانی، کمیته ویژه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل و راهکارهای لازم جهت تامین کسری موجود اندیشیده شد. او اشاره‌ای به نحوه تامین بودجه و دلایل پرداخت نشدن حقوق‌ها تا روز پنجشنبه نکرده، اما گفته است که حقوق بازنشستگان از صبح روز جمعه قابل برداشت است. پیشتر سرپرست اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشور با تایید پرداخت نشدن حقوق اسفند ماه بازنشستگان گفته بود که در انتظار واریز حقوق از سوی دولت هستیم. رهبران کردهای سوریه به طور رسمی تشکیل یک منطقه و نظام فدرالی در شمال سوریه را تایید کردند. تشکیل این منطقه روز پنجشنبه پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور رهبران کرد، عرب و ترکمن مناطق شمالی سوریه در شهر رمیلان در استان حسکه اعلام شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام تشکیل منطقه فدرال در شمال این کشور را برخلاف قانون اساسی و بی ارزش دانسته است. پیشتر آمریکا نیز مخالفت خود را با تشکیل این منطقه فدرال اعلام کرده بود. کردهای سوریه میگویند تصمیم به تشکیل منطقه فدرال را در واکنش به کنار گذاشته شدن کردها از مذاکرات صلح سوریه که در ژنو در حال برگزاری است گرفتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به طور رسمی اقدام جنگجویان گروه حکومت اسلامی علیه مسیحیان، ایزدی‌ها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی در عراق و سوریه را نسل کشی دانست. در بیانیه آقای کری گفته شده که داعش بر اساس ادعا، ایدئولوژی و اقداماتش به نسل کشی می‌پردازد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، گروه حکومت اسلامی اهداف کارزارش را در نابودی تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی تعریف کرده است. مارک دونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اعلام نسل کشی یا جنایت علیه بشریت را به معنی ایجاد تعهد قانونی برای آمریکا ندانسته بود. پیشتر گروه‌های حقوق بشری مختلف و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گروه حکومت اسلامی را به انجام نسل کشی متهم کرده بودند. روسیه میگوید آماده اجرای طرح ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت حتی بدون مشارکت ایران است و انتظار دارد در دیدار آینده تولید کنندگان نفت از آنها نیز پاسخ نهایی درباره مشارکت در این طرح را دریافت کند. وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که این دیدار روز 17 آوریل 29 فروردین ماه در دوحه برگزار خواهد شد. این مقام روس همچنین بار دیگر بر علاقمندی مسکو برای همکاری با تهران تاکید کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در پی رایزنی های تلفنی به همتایان خود در عربستان سعودی و قطر به خبرنگاران گفت که روسیه امیدوار است دست کم 15 کشور که پیش پیش موافقت خود را با طرح فریز نفتی اعلام کرده اند، یک ماه دیگر در پایتخت قطر گرد هم آیند و سند امضا کنند که طرح فریز نفتی را لازم الاجرا خواهد کرد. وی افزود که ایران نیز در این نشست حضور خواهد داشت. نووک، وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت که روسیه برای مشارکت در طرح فریز نفتی تصمیم نهاییش را گرفته، اما او نمی‌داند عدم مشارکت ایران در این طرح چه تأثیری بر تصمیم سایر تولید کنندگان خواهد داشت. وی ابراز اطمینان کرد که بدون ایران نیز این طرح قابل اجراست. او گفت:
Мы поддерживаем такую постановку вопроса индивидуально отнестись к предложениям
наших граждан. Мы هم هستیم که شرایط ویژه برای ایران در نظر گرفته شود، به آن دلیل که به تازگی از بار تحریم ها رها شده. اما این اعضای اوپک هستند که باید در چهارچوب این سازمان پیرامون سهمیه بندی خود در بازار جهانی به توافق برسند. در این حال موضع ما این است که با تثبیت سطح تولید نفت توسط کشورهایی که تاکنون از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر دادند و کلن 3/4 صادرات نفت را تحت کنترل دارند، گام بزرگی به سوی تثبیت بازار برداشته خواهد شد.
روسیه و عربستان سعودی، بزرگترین تولید کنندگان نفت، ماه گذشته درباره تثبیت سطح تولید به میزان ماه اول سال جاری میلادی توافق کردند و روسیه اعلام کرد تمام شرکت‌های نفتی این کشور به اجرای این طرح متعهد هستند. وزیر انرژی روسیه در روزهای گذشته برای جلب حمایت ایران از این طرح به تهران سفر کرد. در پیان بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد ایران از گام‌های روسیه و سایر تولید کنندگان برای تثبیت بازار نفت حمایت می‌کند، اما پیش از افزایش تولید خود به میزان قابل از تحریم در این طرح شرکت نخواهد کرد. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید اکنون هدف روسیه متقاعد کردن سایر تولید کنندگان به پذیرش شرایط ویژه برای ایران است.
Иран пытается выторговать для себя определенные условия. При этом
Иран با ابزار حمایت خود و همزمان مطرح کردن شرایط خاص برای مشارکت در این طرح علناً مشغول داد و ستد است و می‌بینیم که فعلاً نتایج این مذاکرات مطلوب روسیه نبوده. به نظر می‌رسد روسیه نمی‌خواهد امتیازهای زیادی به ایران بدهد و همچنین علاقمند نیست از اهرم‌های فشار خود بر این کشور استفاده کند. در این مرحله مسکو تلاش خواهد کرد سایر تولید کنندگان را راضی کند بپذیرند مثلا ایران تولید خود را تا حد مشخص افزایش دهد.
در پی سفر وزیر انرژی روسیه به تهران، روزنامه روسی کامرسانت نوشت که مسکو انتظار داشت تهران با پیشنهادش برای افزایش تدریجی و جدول بندی شده تولید خود موافقت کند، اما بر اساس منابع این روزنامه همه این پیشنهادها رد شد. بر پایه این گزارش، ایران همچنین سعی کرد با توجه به بروز شرایط رقابتی در پی لغو تحریم‌ها، برخی قراردادهای پیشین با روسیه را مورد بازبینی قرار دهد که باعث نارضایتی مسکو شده. در این حال، وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو علاقمندی ویژه برای همکاری با تهران در زمینه نفت و گاز دارد و به زودی هیئتی از گازپروم برای بررسی طرح‌های احتمالی مشترک و سرمایه گذاری در ایران از این کشور دیدار خواهد کرد. و همکاری با ایران در احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز، مخازن زیرزمینی و کارخانه های گاز مایع و همچنین عملیات سواب را نیز از زمینه های اولویت دار برشمرد. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. ژنرال میر داگان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل یا موساد، روز پنجشنبه در سن 71 سالگی به علت ابتلا به سرطان کبد درگذشت. تحت رهبری او در دوران مدیریت 9 سالش بر موساد از سال 2002 تا 2011 میلادی، این سازمان عملیات مخفی متعددی برای فلج کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام داد. به گزارش آساشیتد پرس، تهیه نرم‌افزار برای اخلال در کار سانتریفیوژهای ایران، کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران و انفجار در این تأسیسات از آن جمله است. این گزارش‌ها هرگز رسماً تایید نشده است. با این حال میر داگان از مخالفان سرسخت حمله نظامی به ایران بود. کشتن عماد مقنیه، یکی از مهمترین فرماندهان نظامی حزب الله لبنان، بمباران کاروان حمله اسلحه برای حماس در سودان، کاروانی که گفته می‌شد متعلق به ایران بوده است، و کشتن محمد مبهوه، فرمانده بخش اطلاعاتی حماس در دبی، از جمله دیگر عملیاتی است که به میر داگان نسبت داده می شود.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شما هم به اون گروه از شنوندگان ما بپیوندید که در این رأی‌گیری شرکت کردند. و اما گروه تحقیق بریتانیایی واحد اطلاعاتی اکونومیست چشمانداز پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نمایانگر تهدیدی جهانی همتراز با نزاع‌طلبی جهادیون ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واحد اطلاعاتی اکونومیست در تازه‌ترین ارزیابی خود از مخاطرات جهانی در فهرستی که مشکل اقتصادی چین با عنوان فرود سخت با نمره 20 در صدر تهدیدهای جاری قرار گرفته، نمره 12 را برای پیروزی نامزد جمهوری خواه قائل شده. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
گروه تحقیق بریتانیایی واحد اطلاعاتی اکونومیست در توجیه این سطح تهدید، بیگانگی این سرمایه‌دار عمده نسبت به چین و نیز اظهاراتش در مورد افراط طلبی اسلامیون را خاطر نشان نموده، نوشته است پیشنهادی جهت جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا به عبارت واحد اطلاعاتی اکونومیست وسیله قوی جهت تجدید قوای فرقه‌های جهادی خواهد بود. واحد اطلاعاتی اکونومیست همچنین شبح جنگی تجاری تحت ریاست جمهوری ترامپ را مطرح و اشاره کرده است که سیاست‌های وی به تعبیر این گروه تحقیق بریتانیایی متمایلند مستعد به تجدید نظر مداوم باشند. در این ارزیابی آمده او فوق‌العاده نسبت به تجارت آزاد خصومت‌آمیز بوده، از جمله خصوصاً در قبال توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا و مکرراً چین را یک کنترل کننده واحدهای ارزی عنوان کرده است. گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست در خصوص ترامپ اضافه کرده و همچنین موضع فوق‌العاده راستگرایانه‌ای در مورد خاورمیانه و تروریسم جهادی اتخاذ کرده است، از جمله بین چیزهای دیگر دفاع از کشتن خانواده‌های تروریست‌ها و به راه انداختن حمله زمینی به داخل سوریه برای محو کردن داعش و کسب نفتش. واحد اطلاعاتی اکونومیست که مخاطرات جهانی را در مقیاسی از 1 تا 25 به عنوان پرخطرترین نمره گذاری و رتبه بندی می کند، در مقایسه به برخورد مسلحانه احتمالی در دریای جنوبی چین نمره 8 داده، همان نمره‌ای که به تهدیدی داده که بریتانیا با ترک اتحادیه اروپا متوجه خواهد کرد و بروز یک بحران بدهی بازار را نمره 16 داده است. پیروزی ترامپ به گفته این گروه تحقیق بریتانیایی دست کم شراکت حوزه اقیانوس آرام میان آمریکا و 11 کشور دیگر در قاره‌های آمریکا و آسیا را که ماه گذشته منعقد شد تنزل خواهد داد، در حالی که بنوشته واحد اطلاعاتی اکونومیست رفتار خصومت‌آمیز وی نسبت به تجارت آزاد و بیگانگی از مکزیک و چین به ویژه می‌تواند سریعاً در قالب یک جنگ تجاری تشدید شود. این ارزیابی اضافه کرده است ریسک‌هایی در این پیش‌بینی وجود دارد، به خصوص در صورت یک حمله تروریستی به خاک آمریکا یا یک رکود ناگهانی اقتصادی. با این همه واحد اطلاعاتی اکونومیست اظهار داشته که انتظار ندارد ترامپ محتمل ترین رقیب دموکراتش هیلاری کلینتون را در یک انتخابات شکست دهد و اشاره کرده است که کنگره احتمالاً جلوی برخی پیشنهادهای رادیکالتر او را در صورت پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر خواهد گرفت. در کنار چشمانداز یک ریاست جمهوری ترامپ با نمره 12 تهدید گروه حکومت اسلامی داعش محاسبه شده که به گفته گروه تحقیق بریتانیایی ریسک ختم 5 سال ترقی مداوم بازارهای سهام آمریکا و اروپا در صورت تشدید حملات تروریستی را در بر دارد. تجزیه محدوده یورو در صورت خروج یونان از آن نمره 15 گرفته، در حالی که چشمانداز یک جنگ سرد جدید بر اثر مداخلات روسیه در اوکراین و سوریه نمره 16 یافته است.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، سری به وبسایت ما هم بزنید و در اونجا خبرها رو مشروح‌تر از آنچه که در رادیو می‌شنوید میتونید اونجا دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com میتونید حتی مجلات و بخش‌های مختلف خبری رو چه 15 دقیقه‌ای چه 5 دقیقه‌ای و حتی سرخط خبرها رو اونجا دنبال کنید.